گرمترین درودها رو در هفتمین شب از بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه تقدیم شما می‌کنیم. سپاسگزاریم که همراه ما هستید با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی از رادیو فردا. به همراه کارشناسان این برنامه به تحلیل بازی‌های روز چهارشنبه خواهیم پرداخت. همچنین در طول این برنامه با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به شهر کازان روسیه، محل بازی امشب ایران و اسپانیا، تماس برقرار می‌کنیم و شما را از حال و هوای این شهر پس از برگزاری این بازی حساس بیشتر در جریان قرار خواهیم داد. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز چهارشنبه در ادامه بازی‌های جام جهانی روسیه از گروه اول و دوم این مسابقات سه بازی حساس انجام گرفت که در مهمترین آن در تاریخ فوتبال ایران تیم ملی فوتبال ایران دقایقی پیش در مقابل اسپانیا قرار گرفت و در پایان این بازی با نتیجه 1-0 به نفع اسپانیا خاتمه یافت. این نتیجه در حالی به دست آمد که تاکنون تیم‌های ملی فوتبال بزرگسالان دو کشور با هم روبرو نشده بودند. نظر به حساسیت و اهمیت این بازی، نخست به بررسی بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و اسپانیا می‌پردازیم و در ادامه هم مروری خواهیم داشت به دیگر بازی‌های انجام گرفته در روز چهارشنبه. همچون شب‌های گذشته دو کارشناس از طریق خط تلفن ما را همراهی می‌کنند. آقایان حبیب روشنزاده، مفسر نام آشنای فوتبال، و کوروش بازیار، مربی فوتبال در آلمان. خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی. آقای روشنزاده، با شما آغاز میکنم، تحلیلتون رو از بازی ایران و اسپانیا میشنویم.
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند و همچنین آقای بازیار، از شاید حضورتون من بازی رو چه نگاه میکردم، واقعا به خصوص نیمه اول رو الان صحبت میکنم، من کپی بازی ایران و آرژانتین رو میدیدم در جام جهانی 2014 برزیل. تقریبا همونطور بود، یک بازی یک طرفه و تقریبا در زمین ایران و یکی دو حرکت از ایران جلوی دروازه اسپانیا هم البته وجود داشت. دفاع ایران به طور منسجم در مقابل اسپانیا قرار گرفته بود، حتی صحنه‌های شما می‌دیدید که آزمون هم اومده بود به کمک دفاع و ضربه‌های ایستگاهی اسپانیا که چندین بار روی دروازه ایران تکرار شد. بازی همچنان یک طرفه بود با گل نخورده و امتیاز نگرفته. ایران اومده بود در حقیقت من بگم که گل نخوره و امتیاز بگیره، و در دفاع من بایستی بگم که خیلی خوب کار کردن، یعنی با برنامه بود دفاع ایران، ولی خب فوتبال زیبا البته نبود، یک بازی نفسگیر بود بدون گل و نیمه اول به همین شکل تموم شد و نیمه دوم وضع عوض شد. ایران باز مثل جام جهانی 2014 یه مقدار ترسش ریخت، یه مقدار حرکت عوض شد، به خصوص بعد از اینکه اسپانیا گلش رو زد و جلو افتاد 1-0، ایران جرأت و جسارت بیشتری پیدا کرد برای زدن گل. و خلاصه من بایستی بگم که ایران با برنامه اومده بود توی این بازی و موفق هم شد، البته نتونست اون امتیازی رو که میخواست بگیره، ولی هنوز امیدواره به بازی آخرش در برابر پرتغال.
ممنون از شما آقای بازیار، تحلیل شما رو هم میشنویم، تحلیل کلیتون رو، و بعد بازی رو باز میکنیم و به جزئیات بیشترش میپردازیم. بفرمایید.
با سلام خدمت شما آقای جمالی، همچنین آقای روشنزاده و شنوندگان این برنامه. آقای روشنزاده به خوبی به نکات زیادی اشاره کردن، اما بیایم به نیمه اول از نظر تعداد پاس‌های اسپانیا دقت کنیم. میبینیم که در 22 دقیقه اول اسپانیا 167 پاس صحیح رد و بدل کردن و ایرانی ها تنها 22 پاس، و در پایان نیمه اول این تعداد میاد به 366 پاس صحیح برای اسپانیا و 66 پاس برای ایران میرسه، یعنی اسپانیا 5 برابر ایران پاس داده. ما اگر 3 دقیقه وقت اضافه رو هم محاسبه کنیم، یعنی در 48 دقیقه نیمه اول اسپانیا در هر دقیقه بیش از 7 پاس رد و بدل کرده و ایران 1.3 پاس. این برمیگرده به اون کیفیت فوتبال ایران و این تاکتیکی که آقای روشنزاده به خوبی باز کردن و بهش اشاره کردن که آقای کیروش برای تیممون انتخاب کرده بود. در مقابل تیم اسپانیا با این بازی مالکانه و پاسکاری های تیکی تاک، تنها کاری که میشد انجام داد همین سیستم پرسینگ بود که بچه‌ها در نیمه اول جدا خوب کار کردن و ستاره این میدان به نظر من مهدی طارمی بود.
بله ممنون از شما. اضافه کنم به صحبت شما آقای بازیار که در برخی از سایت‌های خبری از جمله فیفا اومده بود که کمترین میزان تعداد پاس‌های رد و بدل شده یک تیم در نیمه اول یکی از بازی‌های جام جهانی همین بازی ایران مقابل اسپانیا بود، در نیمه اول رو عرض می‌کنم خدمت شما. آخرین بار در سال 1966 بوده که یک تیمی کمتر از ایران در نیمه اول پاسکاری کرده بود. البته در نیمه دوم وضعیت بهتر شد و این پرسشی است که می‌پرسم از شما آقای روشنزاده، چرا ایران همیشه در شروع بازی کمی با استرس و در نیمه اول به خصوص 15 دقیقه اول حتی 20 دقیقه اول توپ هم اگر گیر بازیکنان میومد میزدن زیرش و بازیسازی نمیکردن، یعنی روند بازیسازی نبود؟ آیا این ناشی از استرس بود یا اینکه کلا تیم ایران بازیکن بازیساز نداشت؟
اصولا من دارم در دورانی صحبت میکنم که آقای کیروش سرمربی تیم ملی ایران، آقای کیروش من بارها هم گفتم هدفش اول گل نخوردنه و شما وقتی گل نمیخواید بخورید دفاع میکنید، وقتی دفاع میکنید کمتر پاسکاری میکنید، پاسکاری بیشتر رو تیم مهاجم انجام میده و این یه امر طبیعیه و شما در تمام بازی های ایران به خصوص ایران در برابر تیم های بزرگ و تیم های قوی و قدرتمند که بازی میکنه این حالت رو داره. در مقابل آرژانتین هم من اشاره کردم تعداد پاس های ایران به خصوص در نیمه اول کم بود. من الان آمار دقیق رو در اختیار ندارم برای اون بازی رو، ولی همطور که آقای بازار اشاره کردن در این بازی آمار از همه جهت به سود تیم ملی فوتبال اسپانیا بود و این یک سنت شده من باید بگم در تیم ملی فوتبال ایران در دوران آقای کیروش و به همین شکل هم جلو رفته. حالا باید داریم در مقابل پرتغال چی کار میکنن.
من آرایش تیم ها و یه سری آمار رو ارائه کنم. آرایش دو تیم 4-2-3-1 بود، مالکیت توپ 70% اسپانیا 30% ایران، میزان دوندگی تیم ها ایران 106 کیلومتر دوید اسپانیا 105، حملات خطرناک 6 تا اسپانیا 5 تا ایران، تعداد پاس های صحیح همونطور که آقای بازیار هم گفتن در نیمه دوم یکم وضعیت ایران بهتر شد، 818 پاس اسپانیا داد 224 پاس ایران، بهترین بازیکن زمین هم دیوگو کاستا بازیکن تیم اتلتیکو مادرید بود. آقای بازیار نظرتون درباره تعویض ها چطور بود؟
خب ما اگر به انتخاب این آرایش دقت کنیم میبینیم 4 بازیکن جلوی ما فورواردن. انصاری فرد در پست 10 بازی میکرد، سردار نوک حمله بود، در سمت راست ما امروز طارمی بازی میکرد و سمت چپ امیری. اینا در باشگاه هاشون گلزن بودن و نوک حمله بازی کردن. علت انتخاب این 4 بازیکن در اون 3+1 جلو برمیگرده به سیستم و چیدمان تیم آقای کیروش که حتی خط زدن وریا قفوری هم من میتونم اینجا بهش اشاره کنم که دلیلش رو میتونیم الان به وضوح در بازی امشب ببینیم، چرا که آقای کیروش این 4 نفر جلو رو از مهاجمان انتخاب کرد. مهاجمان میتونن پرس کنن، توپگیری کنن و استارت بزنن، قدرت دریبلینگ دارن و تمام کننده هم هستن، یعنی در یک فاصله 2 یا 3 ضربه به توپ خودشون به دروازه میرسونن و میتونن یک گل به ثمر برسونن. اگر مقایسه کنیم ویا قفوری رو با مثلا طارمی یا امیری یا انصاری فرد نمیتونست اون قدرت تمام کنندگی و اون استارت ها رو نداشت. بنابراین این شیوهی که آقای کیروش انتخاب کرده بود یک سبکیست برای تیم ملی فوتبال ایران. بعد از 7 سال این سبک نهادینه شده، پرسینگ، توپروبایی، زده حمله. ما اگر به جام ملت‌های آسیا در استرالیا بازی ایران و امارات هم بتونیم یک آماری در بیاریم می‌بینیم که مالکیت توپ امارات با اینکه ما بازی رو 1-0 بردیم بسیار بیشتر از ایران بود و این شیوه ی آقای کیروش است که آقای روشنزاده هم بهش اشاره کرد.
به وریا قفوری اشاره کردید آقای بازیار، وریا قفوری میتونست جانشین خوبی برای رامین رضایان باشه. بیشترین حرکت تیم اسپانیا از سمت ایسکو به خصوص از سمت رامین رضایان انجام گرفت، چندین بار دور خورد، خوبم بازی کرد رامین رضایان. حالا نمیخوایم که خدای نکرده بازی رامین رو زیر سوال ببریم، ولی جا داشت که وریا قفوری میتونست تعویضی باشه با توجه به دوندگی زیادی که رامین داشت، کمی خسته به نظر رسید، میگم چندین بار دور خورد. اصلا رامین رضایان الان معلوم نیست که چه کسی ذخیرهش هست در سمت راست، الان فقط رامین رضایان رو ما داریم. در بازی های دوستانه همیشه این دو نفر با هم تعویض میشدن. نظر شما چه هست آقای روشنزاده راجع به جانشین رامین رضایان؟
من به طور کلی بایستی خدمتون بگم که یه چیزی که آقای بازیار اشاره کردن و من هم در دنبالش باید تایید بکنم، این مسئله فاصله بین هافبک های ما و دفاع ما هست. همیشه من دیدم تو این بازی ها این فاصله خیلی کمه، یعنی فضا وجود نداره بین اینا برای پاسکاری و ایجاد بازی جدید کردن، و این یکی از مشکلات بزرگ تیم ملی فوتبال ایرانه. و من نمیدونم چرا آقای کیروش چنین شیوه یا چنین شکلی رو قبول کرده و هیچ صحبتی هم نمیکنه، یا میکنه قبول نمیکنن بچه ها. شما رامین رضاییان، مجید حسینی، مرتضی فورعلی جنگی و احسان هشت‌صفی نگاه کنید، جلوشون 5 تا بازیکن یا 4 تا بازیکن مثل طارمی، عزت‌اللهی و امید ابراهیمی، وحید امیری، اینا خیلی به هم نزدیکن و اصلا جایی شما پیدا نمیکنید که فضا باشه بین اینا. یکی از مشکلات تیم ملی ایرانه. در مورد رامین رضاییان هم اونچه که شما گفتید دقیقاً درسته.
بله ممنون. آقای بازیار بفرمایید که نظرتون راجع به تعویضا چه هست؟ چرا انقدر دیر تعویض شد؟ به نظر میرسید که هم جهانبخش هم سامان قدوس زودتر میتونستن وارد بازی بشن.
دقیقاً اگر به چهره بازیکنان خودمون توجه کنیم در طول بازی، نیمه دوم به خصوص 20 25 دقیقه آخر وحید امیری خستگی از چهرهش کاملا مشهود بود و طارمی اما سر حال بود. این که چرا تعویض دیر انجام داد نمیدونم. جهانبخش یکی از بهترین بازیکنان حال حاضر تیم ملی، چرا از ابتدا نبوده؟ ما در اردو نبودیم، شرایط ارنج و اون ایده های آقای کیروش رو نمیدونیم، اما هرچی که هست من خودم انتظار داشتم که بازیکنانی مثل مسعود شجاعی، اشکان دژاگر و سامان قدوس دقایق بیشتری برای ایران بازی بکنن، به دلیل آشناییشون با فوتبال بین الملل، با اینکه در اروپا بازی کردن، این بازیکنان براشون تازگی ندارن، این جو بازی نمیگیرتشون و میتونستن فشار 10-15 دقیقه اول رو از تیم ملی ایران دور کنن. متاسفانه ما الان دقایقی بعد از اتمام بازی داریم صحبت میکنیم، صحبت آقای کیروش رو نشنیدیم، اما هرچی که بود نتیجه یک نتیجه آبرومندیست در سطح جام جهانی. گل رو هم اگر بخوایم آنالیز بکنیم اشتباه مدافع ما بود. ما در بازی اول با اشتباه مدافع مراکش به 3 امتیاز رسیدیم، امشب هم خب روی فوتبال به طرف تیم ملی و هواداران پرشور ما در کازان نبود که از سراسر دنیا خودشون به این استادیوم رسونده بودن و گل خوردیم. امیدوارم تجربه خوبی بشه برای فوتبال ایران در آینده و بازی بعدیمون مقابل پرتغال.
ما بحث ایران و اسپانیا رو همچنان ادامه میدیم، اما همکارانم به من گفتن که ارتباط ما با کیوان حسینی همکار اعزامی رادیو فردا به شهر کازان محل برگزاری بازی ایران و اسپانیا برقرار هست و از او بپرسیم حال و هوای اونجا چه خبر. سلام بر تو کیوان، برامون بیشتر توضیح بده.
سلام رضا. ایرانی ها و طرفداران تیم ملی همین الان در حال خارج شدن از استادیوم محل بازی ایران اسپانیا هستن. طبیعتا خیلی هاشون دلشکستن از اینکه ایران نتونسته موفق بشه، اما نکته مهمی که هست این هستش که وقتی بازی تموم شد طرفداران تیم ملی ایستادند و تشویق کردند تیم ملی رو، به یک شکل خیلی جالبی ایستاده تشویق کردند تیم ملی رو، و اینطوری به نظر می رسید که اونهایی که در استادیوم بودن در نهایت از بازی راضی بودن. با اینکه ایران باخت، اما به دلیل حملاتی که به هر حال کرد، فرصتی که داشت، حتی در یک لحظه به هر حال گلی به ثمر رسید که یه خورده طول کشید تا طرفدارای تیم ملی در داخل استادیوم فهمیدن که این گل پذیرفته نشده و داره ویدیو چک میشه. به طور کلی میتونم بگم که فضا اینجا بین طرفدارا فضای رضایت هست، یعنی یک باختیه که ناراحتن از اینکه باخته، اما در نهایت فکر میکنند که ایران تلاششو کرد و همونطور که گفتم با شعارهای مثل بچه‌ها متشکریم از تیم ملی تشکرم کرد.
کیوان تو خودت تو استادیوم بودی، ما به صورت بازی رو از اینجا از گیرنده هامون دیدیم. تحلیل بازی از گیرنده یکم فرق میکنه با اون کسی که در داخل استادیومه و بازی رو از نزدیک دیده. خودت بازی رو چطور دیدی؟
من میتونم این بازی رو مقایسه بکنم با بازی ایران مراکش که به شکل قابل توجهی فرق کرد. در بازی ایران مراکش خیلی اعصابشون خورد شده بود از اینکه چرا تیم ملی اصلا چند تا پاس نمیدن، توپ رو نگه نمیدارن، حرکت نمیکنن، ولی تو این بازی به هر حال چندین بار ما دیدیم که تیم ملی توپ رو نگه میداشت، پاسکاری میکرد، حرکت میکرد، فرصت گل خلق میکرد. از این نظر تفاوت قابل توجهی داشت با بازی ایران مراکش. و از طرف دیگه خب تیم اسپانیا هم شاید به خاطر اینکه خیلی تیم قوی هست انتظارات طرفداران تا اندازه متفاوته. شاید یکی از دلایلی که الان خیلی از طرفدارا با رضایت خاطر بیشتری دارن استادیوم رو ترک میکنن این هستش که با تیمی داشتن بازی میکردن که پر از ستاره است، اتفاقا خیلی جالبه، من به این نکته که بعد اشاره بکنم اینجا این هستش که خیلی انتظار وجود داشتش که اهالی شهر کازان طرفدار تیم ملی باشن. من خودم تعدادشون رو در سطح شهر دیده بودن با پیرن تیم ملی و پرچم ایران و فکر می‌کردم که همونطور که سردار آزمون هم گفته اهالی این شهر میان و از تیم ایران حمایت می‌کنن. اما واقعیت قضیه اینه که خیلی از کسانی که از کازان و از اوها و از اهالی جمهوری تاتارستان اینجا بودن طرفدار اسپانیا بودن. علتش این هستش که خب اسپانیا تیم پر از ستاره است، پر از
منتخب بارسلونا و رئال مادرید دیگه.
دقیقاً، و برخلاف اون تصوری که ما داشتیم این بازیکنان محبوب جهانی طرفدارانی در اقصا نقاط دنیا دارن، از جمله خب در شهر کازان. و اگه دقت کردی لحظه به ثمر رسیدن گل هم تمام این کسانی که در واقع اهالی محلی بودن خریدن و خوشحالی کردن و مجموعه اینها در واقع اون چیزی هستش که باعث شد شاید ما از بازی تیم ملی اینطوری که برخی طرفداران میبینن راضی بودن و راضی بودیم به خاطر اینکه تیم اسپانیا تیم بزرگی بود.
ممنون از
پر از ستاره.
بله، ممنون از تو کیوان. خیلی دوست داشتیم که بیشتر راجع به هوادارا و فضای بعد از مسابقه برامون بگی، ولی چون فرصت کمه دو بازی دیگه هم مونده که ما بررسی کنیم با مهمانان گرامی برنامه، باز هم با تو در شبهای آینده صحبت خواهیم کرد. وقتت خوش. بحث رو پی میگیریم. شنوندگان گرامی، به آخرین پرسش‌های بازی ایران و اسپانیا میپردازیم. آقای روشنزاده، سردار آزمون تنها بازیکن نوک حمله ما بود، معمولاً پرسینگ باید از او شروع بشه. در خیلی از جاها پرس نکرد، در نیمه اول هم 3 تا خطا داشت که خیلی خطرناک بود پشت 18. به نظر شما جا نداشت که سردار در نیمه دوم دست کم تعویض میشد و یه بازیکنی مثل رضا قوچان نژاد که سرعتی تر هم هست و دفاع اسپانیا هم بر صورت نیمه دوم کمی خسته تر به نظر میرسید، میتونست به نوعی حالا بهتر عمل میکرد؟
هر شبت حضورتون آقای بازیار نکته جالبی رو اشاره کردن در صحبتاشون و گفتن که بایستی دید که تفکر آقای کیروش چی بوده. آقای کیروش نسبت به آمادگی بازیکن‌ها، به خصوص مثلا فرض بکنید در خط حمله، در نوک حمله، چه آگاهی‌هایی داره و چه تیم، چه بازیکنی رو بیشتر آماده می‌بینه. من فکر می‌کنم از نظر آمادگی، از نظر قد، از نظر سرعت و از نظر به هر حال اینکه آزمون مدت‌ها تو این استادیوم تو این شهر بازی کرده و از نظر روحی یه مقدار آمادگی بیشتری داره در برابر تیم بازی بکنه تو این فضا، از اون نظر ایشون رو گذاشته. و البته اگر قوچان نجات هم میامد شاید حالت دیگه پیدا میکرد، ولی این برمیگرده به تفکر مربی. ضمن این که من بایستی بگم که بازیکنی مثل سردار آزمون یا هر بازیکنی دیگه وقتی که میدارنش نوک بایستی تغذیه بشه و توپ بهش برسه، ولی اسپانیایی‌ها اجازه نمیدادن که توپ به آزمون برسه. فکر میکنم علت.
بله، ممنون. پرسش پایانی رو میپرسم چون میخوام راجع به بازی مهم مراکش و پرتغال هم صحبت کنیم. آقای بازیار، تاکتیک اسپانیا در مقابل ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ با اینکه میدونیم که بیشتر از عمق حمله میکنن، ولی برای باز کردن دفاع ایران خیلی دیدیم کارهای ترکیبی رو روی خط انجام دادن. سمت راست به خصوص ایسکو خیلی حرکت کرده، سمت رضاییان. نظر شما از تاکتیک اسپانیا چی است؟
خب نیمه اول واقعا آقای کیروش با اون تفکراتی که داشت حتی اینستیا رو هم از بازی خارج کرده بود و ما چیز خاصی ازش ندیدیم و کنار اومدن توپ در سمت راست ما فکر میکنم دلیلش همین بود. اونا هم همونطوری که شما اشاره کردین 4-2-3-1 بازی میکنن، اما 4-2-3-1 که اسپانیا بازی میکنه با توجه به نزدیکی خط این تیم به همدیگه و پاس‌های کوتاهی که به همدیگه میدن و پشتیبانی که از همدیگه در موج‌های مختلف حملاتشون دارن نمیتونه 4-2-3-1 بمونه. ما دیدیم که در حملاتشون با 3 یا 4 بازیکن خودشون سریع به 18 ما میرسوندن. اینها بازیکنان با کیفیتی هستن که در لیگ‌های معتبر دنیا دارن بازی میکنن، از بچگی روی بدنسازی، تغذیه، تاکتیک پذیریشون کار شده، بچه‌هایی بودن که تکنیک این کارو داشتن و امشب یک ویترینی بود، یک کلکسیونی از بازی ستارگان دنیا در مقابل فوتبال ایران بود. ما بایستی بپذیریم تفاوت فوتبال ما زیاد هست با فوتبال دنیا، بریم کار بکنیم و همین که این شانس رو داشتیم آقای جمالی در جام جهانی بعد از سالها در مقابل این تیم قرار بگیریم بایستی خوشحال باشیم و اگر قرعه برعکس میشد شاید ما با تیمایی بازی میکردیم که چندین بار باشون دوستان هم بازی کردیم.
بله، ممنون. خیلی کوتاه، بهترین بازیکن ایران رو شما کی انتخاب میکنید آقای بازیار؟
من تارمی رو، بسیار خوب، جنگنده و چند موقعیت هم خلق کرد، توپگیریش هم عالی بود تارمی.
آقای روشنزاده، شما بهترین بازیکن ایران رو کی انتخاب میکنید؟
واقعیتش رو بگم به شما، من روی دروازه‌بان ایران
علیرضا بیرانوند
علیرضا بیرانوند واقعا بهتون بگم چند تا توپ خیلی خوب رو، به خصوص توپایی رو که مشت میکنه به موقع برجه بده. یکی از خصوصیات دروازه‌بان خوب اینه که بدونه چه توپی رو چه موقع مشت بکنه، چه توپی رو چه موقع بگیره، و علیرضا بیرانوند این خصوصیت رو داره و خیلی خوب توپا رو به موقع یا مشت میکرد یا میگرفت و در شرایط بدی هم قرار میگرفت در برابر توپای اسپانیا و اون شلوغی جلوی دروازه. من اون نمره میدم به اون رو انتخاب.
بله ممنون از شما. پرونده بازی ایران اسپانیا رو میبندیم. نتیجه بسیار خوب و آبرومندانه‌ای بود برای تیم ملی فوتبال ایران و میپردازیم به بازی مهم دیگر این گروه که خیلی تأثیر داره برای سرنوشت تیم ایران برای صعودش. روز چهارشنبه دو تیم مراکش و پرتغال رو در روی هم قرار گرفتن که باز هم اینجا کریستیان رونالدو بود که نقش آفرینی کرد و این بازی رو تیم پرتغال تونست 1-0 ببره. آقای بازیار بفرمایید که به رغم اینکه مراکش واقعا سزاوار این نبود که به این زودی از جام 21 خدافظی کنه، ارجویتون از این بازی چه است؟
من میخوام برگردم به بازی ایران مراکش. ما بد بازی کردیم، پاس ندادیم، مالکیت توپ نداشتیم، اما بر حسب اتفاقات فوتبال و کمکی که خدایان فوتبال به قول آقای کیروش به فوتبال ما کردن 3 امتیاز گرفتیم. اما امروز همونطور که شما اشاره کردین مراکش بسیار خوب بازی کرد، صاحب توپ بود، مالکیت توپش بیشتر از پرتغال بود، موقعیت‌های بسیار زیادی در چارچوب ایجاد کرد. دروازه‌بان پرتغال پرکارترین بازیکن این تیم بود، اما دیدیم که به بازی زیبا امتیاز نمیدن و این تک اشتباهات یک تیم است که تیم مقابل ازش نهایت استفاده رو میبره. ما اگر به صحنه گل نگاه کنیم، رونالدو با دفاع مستقیمش حرکت میکنه، سکته میده به حرکتش، دفاع مستقیمش جا میمونه و با یک هد شیرجهی به گل میرسه. اما شیوه و تاکتیک بازی پرتغال مثل اسپانیا نیست. ما میتونیم در مقابل اسپانیا راحت‌تر، زیباتر و موقعیت‌های بیشتری ایجاد کنیم. سانتوس مربی این تیم با یونان که بازی میکرد باز هم از همین شیوه تیم ملی خودمون پرسینگ زده حمله استفاده میکرد و تونست با یونان به 1/4 اروپا در 2012 و 1/8 جام جهانی برزیل برسه. ولی این پرتغال نمیتونه در مقابل تیم‌های بزرگ این جام اینجوری دووم بیاره.
بله ممنون. آقای روشنزاده، ارزیابی شما هم از بازی مراکش پرتغال میشنویم.
پرتغال بعد از گلی که زد در دقیقه 3 به وسیله رونالدو عقب کشید و در حقیقت مراکش فشار رو گذاشته بود روی پرتغال و این حالت در نیمه دوم بیشتر دیده میشد و شما واقعیت تیم مراکش رو در مقابل پرتغال به خصوص در نیمه دوم بازی خیلی خوب میدیدید که چه تیمیه و چقدر مسلطه. توپگیری، حرکت با توپ، پاسکاری واقعا در مراکشی ها به خوبی مشهود بود. دفاع پرلایه پرتغال موقعیت های مراکش رو من بسیارم خونسا میکرد. مراکش به خصوص در نیمه دوم خیلی خوب بود، بازی در زمین حریف انجام میداد. پرتغال با یه گلی که ذخیره کرده بود داشت زندگی میکرد، اون هم در زمین خودش. به هر صورت مراکش مستحق باخت نبود. بقیده من حداقل مساوی در این بازی عادلانه بود و ولی خب نشد و همیشه هم عدالت به این شکل برگزار نمیشه و اجرا نمیشه و پرتغال یک بازی رو برد. پرتغال با این بازی البته نشون داد که دفاعش اگر در برابر یه تیم پر اشتها قرار بگیره قابل باز شدنه.
بله ممنون. حتی آمار این بازی رو هم که نگاه میکنیم مراکش به مراتب بهتر از پرتغال بازی کرده. 53% مالکیت توپ دست مراکش بوده، 107 کیلومتر دویده و پرتغال 105 کیلومتر دویده و 4 موقعیت خطرناک مراکش داشته و 2 تا فقط پرتغال داشته که یکیش هم گل شد و بهترین بازیکن زمین هم کریستیانو رونالدو باز هم عنوان بهترین بازیکن شناخته شد همچون بازی قبلی. ولی آقای بازیار، اگر پرتغال همینطور که امروز مقابل مراکش بازی کرد جلوی ایران هم بازی کنه، فکر میکنید ایران شانس دست کم گرفتن یک تساوی از این تیم داره؟
خب من در صحبت قبلم هم اشاره کردم که خود تیم پرتغال هم دوست نداره صاحب توپ باشه، دوست دارن که در موقعیت های مختلف توپ رو به رونالدو برسونن که رونالدو براشون گل بزنه و بازی رو پیش ببرن. فکر میکنم آقای کیروش شناخت بسیار خوبی از پرتغال داره، اینو مطمئنم، و بازی ایران پرتغال علاوه بر نکات فنی و نیازی که ما به امتیازش برای صعود داریم، یک درس بزرگ هم هست آقای جمالی به مربیان ما که وقتی در مقابل تیم‌های قدیمشون قرار می‌گیرن و یا مربیان لژیونری که ما در خارج داریم در مقابل تیم‌های ملیمون قرار می‌گیرن، بیان و با روح جوانمردی ورزش در مقابل تیم ملی مملکتشون بایستن، کاری که کلیزمن با تیم ملی آمریکا مقابل آمریکا کرد، در مقابل آلمان کرد. من منتظر بازی پرتغال هستم که آقای کیروش با تمام وجودش تیم ایران رو برای برد مقابل پرتغال به میدان ببره و خواهیم دید که چطور آقای کیروش رونالدو رو از جریان بازی خارج خواهد کرد.
بله ممنون، وقتمون کم هست، میپردازیم به یک بازی دیگه که آخرین بازی روز چهارشنبه بود، اوروگوئه و عربستان، که اوروگوئه تونست 1-0 عربستان رو شکست بده و عربستان هم به سرنوشت مراکش دچار شد و دومین تیمی بود که از جام جهانی خدافظی کرد. آقای روشنزاده، ارزیابیتون از آنچه که فوتبال عربستان ارائه داد در این دوره چه هست؟
من یه نکته کوچیک اول بگم که ایران و پرتغال یه بار هم در جام جهانی 12 سال پیش با هم بازی کردن و همین رونالدو یه گل پنالتی به ایران زده در جام جهانی آلمان. ولی در مورد عربستان من بایستی بگم که عربستان تیمی در حدی نیستش که بتونه در برابر تیم‌های بزرگ مثل همین اوروگوئه که بازی کرد بازی بکنه، اونم در سطح جام جهانی، یعنی در شرایط فعلی. یه زمانی عربستان خوب بود 20 سال پیش در جام جهانی 94 در آمریکا، ولی الان عربستان تیمی نیست که بتونه، اصلا شانسی نداره که بخواد از گروه خودش بالا بیاد و ما بتونیم دربارش صحبت بکنیم.
بله ممنون. آقای بازیار، شما اوروگوئه رو چطور ارزیابی میکنید؟ 30 ثانیه باز.
اوروگوئه در حمله واقعا سوارز و کاوانی کمتر از دروازه‌بانشون توپ رو لمس کردن، خارج بودن از جریان بازی. دفاع تیمی اوروگوئه شکننده است، اما در تک موقعیت‌ها این دو بازیکن میتونن بازی اوروگوئه رو در بیارن. اما علت ضعیف بودن عربستان نداشتن بازیکن در سطح فوتبال دنیا و لژیونر نداره.
بله ممنون از شما. مهمانان گرامی این برنامه آقایان حبیب روشنزاده و کوروش بازیار، از شما تشکر و خدافظی می‌کنیم. روز پنجشنبه هم از گروه سوم و چهارم سه بازی انجام خواهد گرفت، به ترتیب دانمارک با استرالیا، پرو با فرانسه و آرژانتین با کرواسی روبرو خواهد شد. برای شما همراهان رادیو فردا هم شب و روز خوشی را آرزو داریم. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار.